بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. نمونه ای از برترین و شریفترین قشرها و خدمتگزاران کشور، یعنی جامعه معلمین کشور. از بیانات این برادر عزیزمون سرپرست محترم تشکر میکنم. نکات بسیار خوبی رو و مهمی رو بیان کردند. اونچه اطلاع دادن که انجام گرفته، که من از بعضی از اونها بیخبر بودم، مهمه. اونچه رو هم که گفتن بناس انجام بدن و اقدام بکنن، اونها هم بسیار حائز اهمیت. باید همت کنن، شدنی است. اینا همش شدنی است. اگر کسی تصور بکند که این بلند پروازی است و رفتن به سوی یک افقهایی که دستمون به اون نمیرسه، قطعا اشتباه کرده. اینا همه اینایی که گفتن توقعات ماست و شدنیست. همت میخواد، کاردانی میخواد، پیگیری میخواد و کمک الهی شامل یه چنین حرکتی خواهد بود انشاءالله. از سرودی هم که اجرا کردی تشکر میکنم. سرود متفاوتی بود. با توحید الهی شروع شد، با مدح معلم ادامه پیدا کرد. انصافا جای همین هم هست که بعد از حمد الهی انسان به مدح معلمین بپردازه. خیلی خوب بود. یاد شهید عزیزمون مرحوم آیت الله مطهری رو گرامی می‌دارم، که به معنای واقعی کلمه یک معلم بود. همه اون خصوصیاتی که ما در معلمین مدارسمون یا مدرسین دانشگاهامون انتظار داریم، در این مرد وجود داشت. علم داشت، تعهد داشت، دقت داشت، پیگیری داشت، نظم و انضباط در کار داشت. خیلی خصوصیات مثبت در این مرد بزرگ وجود داشت. به حمد الله شهادت او هم برکاتی برای کشور داشت. خود ایشون که خب به مقامات عالی رسید و آثار ایشون بر اثر این شهادت در دل جامعه جا باز کرد. و من توصیه میکنم نوشته های ایشون و تنظیم شده های سخنرانی های ایشون رو حتماً به خصوص معلمین اینا رو نگاه کنن، بخونن، خیلی به دردتون میخوره. خب این جلسه در واقع اولا برای تکریم جامعه معلمین کشوره، که من دو خودم رو موظف میدونم این تکریم رو هر سال انجام بدم. ثانیا نکاتی در باب آموزش پرورش امروز هم چند جمله ای عرض بکنی. در باب معلم، به گمان من اولین مطلبی که در باب معلم باید بنده امروز عرض بکنم، سپاس از جامعه معلمان است. این سربازان گمنام نظام اسلامی و اسلام و مسلمین که در اطراف کشور، در دورترین نقاط کشور بی سر و صدا مشغول کارن و مشغول مجاهدتن، با سختی ها، با مشکلات فراوان دارن کار میکنن. در واقع فرزندان ملت رو این جامعه معلمین دارن تربیت میکنن و برای آینده روشنی اونها رو آماده میکنن. حالا همه یک جور نیستن معلمین، مثل همه جوامع دیگر، مثل همه قشرهای دیگر سطوح مختلفی دارن، اما اون نگاه کلی معلم اینه که عرض کرده. کمبود امکانات هم دارن. این مال فقط امروز هم نیست، در گذشته هم معلمین در آزمون‌های گوناگون سربلند بیرون آمدن. در دفاع مقدس نزدیک به 5000 شهید دادن معلمین کشور، 4900 و خورده‌ای شهید معلمان کشور دادن. دانش آموزانی که غالباً تحت تأثیر نفس گرم معلمین به جبهه رفتن و شهید شدن حدود 36000 نفر. این دانش آموزان ممکنه تحت تأثیر خانواده و مسجد و رفقا هم بودن، اما اغلب این یا بسیاری از این جوانان دانش آموز دبیرستانی که رفتن جبهه تحت تأثیر نفس گرم این معلمین بودن. کاری که معلم بر عهده گرفته، معلم متعهد، به نظر من مهمترین کار در کشور، یعنی تربیت و تعلیم نونهالان کشور، یعنی ساختن آینده کشور. معلم در واقع معمار آینده کشور. امروز شما دارید فردای کشور رو می‌سازید. اگر بتوانید انسان آگاه، عالم، اهل فکر کردن، متفکر، اهل منطق، با ایمان، با اراده، متشرع، پایبند به اخلاق اسلامی، پایبند به تعهدات ملی تربیت کنید، بزرگترین خدمت به کشور انجام گرفت. یعنی هیچ خدمت دیگری واقعا قابل مقایسه با این نیست. این قضیه تربیت نوجوانان ما ضریب پیدا می کند و اهمیت مضاعف پیدا می کند با توجه به هوش نوجوان ایرانی. اگر ما با یک جامعه جوان و نوجوان متوسط از لحاظ ذهنی مواجه بودیم یک جور بود، حالا که با یک قشر جوان هوشمند که از متوسط هوش جهانی بالاترن مواجهیم، قضیه یه جور دیگه است. این ثروت عظیمی است. اگر ما به این موجود با ارزش، یعنی این جوان هوشمند که هوشمندی خودش رو ثابت کرده در المپیادها، در مسابقات جهانی، در همه چی، اگر این رو تربیت نکنیم و به جایگاه شایسته نرسونیم، جفا شده، واقعا جفا شده. این جواهر قیمتی است، اینه باید خوب ساخت. خب این نقش و جایگاه معلم، جایگاه خیلی مهمه، خیلی بالاست، مسئولیت هم به همین اندازه بالاست، مسئولیت هم بالاست. من دو سه سرفصل کوتاه رو چون راجع به این قضیه خیلی صحبت کردیم، هم خود بنده صحبت کردم، هم همه صحبت کردن. یه چند سرفصل کوتاه رو عرض میکنم. یکی این که شاگرد رو معلم مثل فرزند خودش بدون. شما در مورد پسر خودتون، دختر خودتون چه آرزوهایی دارید؟ نمیخواهید خوشبخت باشه، نمیخواهید سربلند باشه، نمیخواهید عاقل باشه، نمیخواهید با سواد باشه، نمیخواهید رفتار او احترام برانگیز باشه در جوامع، در خانواده ها. راجع به بچهش انسان این چیزا رو میخواد. این همینا رو از این شاگردتونم بخواهید. یعنی کار شما درس دادنه در درجه اول، اما در خلال درس، هر درسی، هر درسی، بنده بارها گفتم، گاهی معلم ریاضی مثلا یا معلم فیزیک در اثنای درس یک کلمه میگه، از یک ساعت سخنرانی که بنده مثلا واعظ میکنم تأثیرش در این جوان بیشتره با یک کلمه. اینا رو دیدیم ها. در خلال درس با رفتار، با کردار، با بیان ایمان رو، صلاح رو، صلاحیت‌های انسانی را در این شاگرد پرورش بدید. فرض کنید فرزند خودتونه، دارید پرورش میدید او رو. این اولین توقعی است که انسان از معلمی دارد. البته این غیر از مسئله پرورشی است که بعداً عرض خواهم کرد. اون امور پرورشی مستقلاً یه مسئله جداگانه است. اینا رو با هم بعضی ها مخلوط میکنن. اونایی که میخواستن پرورشی رو تعطیل کنن میگودن معلم همون در حال تعلیم پرورش هم بده، که خب این حرف ناقص و ناتمامیست. لکن در اثنای تعلیم میشه تربیت هم به معنی واقعی انجام داد، پرورشی هم به جای خود. یک نکته دیگر، تشویق دانش آموزان به حضور در مراکزی است که اون مراکز برکت آفرینه، نور آفرینه، مثل مساجد، مثل هیئت‌ها. به تجربه ثابت شده که جوانی که با مسجد سر و کار دارد و ارتباط دارد خیرش بیشتر به جامعه میرسه، یعنی احتمالش بیشتره. نه اینکه منحرف نمیشه آدمه جوان یا غیر جوان مسجدی، چرا؟ همه احتمالات وجود داره، لکن این زمینه بسیار با ارزشی است. یک نکته در مورد رفتار معلم، اهتمام به حضور دانش آموز در مدرسه است. خب این قضیه کرونا و این آموزش مجازی و آموزش از راه دور ضربه زد واقعا، یعنی اختلال ایجاد کرد در کار آموزش کشور. ممکنه که ما بگیم با فضای مجازی و نمیدونم ارتباط ویدئویی و امثال اینا میشه درس رو تعلیم داد، اما شاگرد، دانش آموز غیر از یادگیری و شنیدن درس احتیاج به حضور در فضای آموزشی داره، احتیاج داره به این که بین همسالان خود، همکاران خود، همسانان خود حضور داشته باشه. این همفضایی ایجاد میکنه، این خیلی مهمه. سعی باید بشه که دانش آموز در مدرسه حضور پیدا بکنه، مدرسه موضوعیت داره. این هم یک مطلب. خب عرض کردیم کرونا ضربه زد، این فتنه ها و اغتشاش ها و این حرف ها هم ضربه میزنه، یعنی اینا هم این ناامنی هایی که تو خیابان اینها درست میکنن یکی از ضرباتی که به کشور میزنن همینه که مدرسه ها رو ناامن میکنن، یا همین مسائل مربوط به مسمومیت و اینها اگر واقعا حالا یا واقعی باشه یا شایعه باشه، دست دشمن اگر در کار باشه که ظاهرن هم همین جور هاست، این واقعا یه ضربه به اساس کار در کشور، اساس آموزش و پرورشه، چون از حضور در مدرسه مانع میشه. یکی از چیزهایی که از معلمین عزیز و محترم انتظار میره این است که احساس هویت رو، هویت ایرانی و اسلامی رو، شخصیت ملی رو در کودکان این کشور باید زنده کنیم. مسئله زبان مهمه، مسئله ملیت مهمه، مسئله پرچم مهمه، دلبسته باید باشه، اینا چیزایی لازمی است، اینا اساسی است. بایستی این شناخت را، این هویت شناسی ملی و شخصی را در دانش آموز زنده کن. باید به ایرانی بودن خودش افتخار کن. افتخارم داره البته. فقط هم با اینکه افتخار کنید توصیه درست نمیشه. حالا بعد من در باب کتاب‌های درسی عرض خواهم کرد. مفاخر ملی، سابقه فرهنگی، عزت تاریخی، اینا وقتی که نشان داده بشه به نوجوان و جوان، در او احساس عزت به وجود میاد. دیگران تاریخی ندارن، تاریخ درست میکنن برای خودشون، فیلمش هم میفرستن اینجا تو تلویزیون ما پخش میشه، نه چنان قهرمان هایی دارن، نه چنان آدم هایی دارن، درست میکنن، هنره و هنر فیلم سازیست. ما این همه گذشته تاریخی پر از حماسه و پر از شجاعت و پر از صفات عالیه بشری و انسانی و اجتماعی داریم، اینا مسکوت میمونه. این هم یکی. خب حالا اینو عرض کردم، چند نکته توقع از معلمینه. ما از معلم توقع داریم احساس مسئولیت کنه، این توقع توقع بجاییست، اما در مقابل در قبال معلم هم باید احساس مسئولیت بشه، این هم باید انصاف رو رعایت کنه. وقتی نظام از معلمین، جامعه معلمی توقعی داره، باید در قبال این جامعه احساس مسئولیت هم بکنه. حالا این احساس مسئولیت در همه ابعاده، فقط مسئله معیشت نیست، مسئله معیشت البته خیلی مهمه، اما فقط مسئله معیشت نیست، مسئله تجربه آموزی است، مهارت آموزی است، همین چیزایی که حالا این سرپرست محترم در سخنرانیشون گفتن که راجع به معلمین این کارا رو باید بکنیم یا می‌خوایم بکنیم، اینا جزء وظایف، اینا کاری است که باید انجام بگیره، یعنی اینا احساس مسئولیت دستگاه در قبال معلم. آموزش های ضمن خدمت، همین رسیدگی به دانشگاه فرهنگیان، این دانشگاه فرهنگیان خیلی مهمه و دستگاه های تربیت معلم کلن خیلی مهمه، رسیدگی به اینها خیلی مهمه. خب یه چند جمله هم در باب اصل مسئله آموزش و پرورش عرض میکنیم. یک مطلب درباره جایگاه آموزش و پرورش در نظام مدیریت کشوره. اصلا آموزش و پرورش تو مدیریت اداره کشور چه جایگاهی داره؟ اینو باید اول به بعضی بفهمونیم. به نظر بنده بعضی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش رو در پیشرفت همه جانبه کشور درک کنند. یک خطای راهبردی در بین برخی از مسئولین در گذشته وجود داشته که خسارت‌هایی هم وارد آورده و اون کوچک انگاری این دستگاه حیاتی است. این دستگاه حیاتی رو قدر و عظمت و ابعاد تأثیرش رو نشناختن. بعضی اون رو به صورت یک مزاحم نگاه کردن. اینا رو من که عرض میکنم چون حرفایی رو از افرادی، از خود افراد شنیدم، به صورت یه مجموعه مصرفی که به بنده میگفتن که مثلا فرض کنید فلان قد از بودجه کشور صرف آموزش پرورش میشه، دنبالش چیه؟ دنبالش برون سپاریست، که حالا من راجع به برون سپاری عرض خواهم کرد. یعنی به چشم یک مزاحم به آموزش پرورش نگاه میکنه. خب این معلومه نتیجه چی میشه. به نظر بنده عبور از گردنه های دشوار پیشرفت، که ما دنبال پیشرفت همه جانبه کشور هستیم، در این مسیر گردنه های دشواری وجود داره. بدون کمک آموزش پرورش عبور از این گردنه ها ممکن نیست. امروز از زبان صاحب نظران و صاحبان تخصص در زمینهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی سیاسی انسان میشنوه که وقتی راجع به مشکلات اساسی و گره‌های سخت کشور بحث میشه، علاج کار رو در مدرسه جستجو میکنن. اگر به مدرسه در مثلا 20 سال قبل، 25 سال قبل رسیده بودیم، امروز فلان مشکل وجود نداشت. اینو متخصصین میگن، اینو صاحب نظران میگن و این درسته، این نگاه کاملا درستی. چاره کار در اصلاح مدرسه است، در برنامه ریزی درست برای مدرسه است، برای جوان و نوجوانه. این یه حقیقتی است که وجود داره. خب این نگاه با آموزش پرورش باید این نگاه باشه. اگر این نگاه بود، امیدواری وجود دارد که بر همین پایه برنامه ریزی بشه و اگر برنامه ریزی شد و همت وجود داشت، همونطور که عرض کردم، عملی خواهد شد. یعنی هیچ چیز نشدنی ما نداریم، همه اینها شدنی است. منتها اول باید نگاه درستی باشه، بعدم همت و پشتکار دنبالش باشه. خب پس مطلب اول ما فهم اهمیت دستگاه حیاتی آموزش پرورش. اینو همه باید بدانن، هم مردم، خود آموزش پرورش و البته مسئولین کشور، حالا در قوه مقننه، در قوه مجریه، عمدتا تصمیم سازان، تصمیم گیران بدونن که اهمیت این دستگاه چقدر زیاد. یک نکته مهم که غالبا عبور میشه ازش، بهش توجه نمیشه، در آموزش پرورش ما مسئله ثبات مدیریت. ما دوچار بی‌ثباتی هستیم در این دستگاه، به این عظمت، به این اهمیت. یکی میاد به قول گوهر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت، میاد یه برنامه‌ای می‌ریزه، یک کار رو شروع میکنه، نیمه کار رها میشه، دیگری می. اینجا برای من گزارش در رابطه خود بنده هم میدونستم بفهمم، اما تو گزارشام بود از سال 92 تا کنون که 10 ساله ما 5 وزیر و 4 سرپرست در آموزش پرورش دیدیم. اینو خب این خیلی چیز عجیب غریبی نیست. ما خب تو وزارت‌های دیگه، وزارت خارجه، وزارت نمیدونم کجا، جهاد، وزارت کشاورزی، 8 سال 7 سال گاهی بیشتر در 2 دولت یه وزیر میمونه. چرا در وزارت آموزش پرورش اینجور بی ثباتی در مدیریت وجود داره؟ فعالیت، ببینید فعالیت های دیربازده، همه فعالیت های دیربازده احتیاج به ثبات مدیریت داره، از جمله آموزش پرورش که خب فعالیتش خیلی دیربازدهه. یعنی شما امروز روی نوجوان دارید برنامه ریزی میکنید، این باز مثلا 20 سال دیگه 30 سال دیگه اثرش ظاهر بشه. اینا احتیاج داره به ثبات در مدیریت. این هم یه مسئله است. خب وقتی وزیر عوض شد، خیلی های دیگه هم عوض میشن، معاون ها عوض میشن، مدیر ها عوض میشن، مدیران میانی عوض میشن، حتی شنیدم گاهی تا سطح مدیر مدرسه مثلا با رفت و آمد وزیر عوض. این یه مسئله. یه مسئله دیگه، نکته دیگر در باب آموزش پرورش، مسئله که اینم یکی از اون اساسی ترین نکات مربوط به آموزش پرورش، مسئله انطباق یا عدم انطباق نظام آموزشی کشور، نظام آموزشی آموزش پرورش و نظام ساختاری آموزش پرورش با نیازهای کشوره. آموزش پرورش ما هم ساختارش، وضع کلاس بندی های دبستان و دبیرستان مثلا یا منطقه‌ای یا امثال اینها، و همچنین ترتیب درسی و علمی در این دستگاه عظیم چقدر با نیازهای کشور تطبیق میکنه. این یکی از اون مسائل بسیار مهم. مسئولان عالی فرهنگی کشور به خصوص در خود آموزش پرورش باید روی این فکر کنن. البته تو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم باید فکر کنن و اون شورای عالی آموزش باید روی این فکر کنن. مدیران اجرایی آموزش پرورش هم باید روی این فکر کنن. ما در کشور به چی احتیاج داریم و چی داریم حالا یاد میدیم به این نوجوانمون؟ آیا این به درد فردای او خواهد خورد؟ خب کشور البته به نیروی متفکر و دانشمند احتیاج داره. به نیروی کار چی؟ احتیاج نداره؟ همونقدر که به نیروی مغزافزار نیاز هست، به بازوی کارافزار هم نیاز هست. اینه چجوری تنظیم میکنی؟ هم در سطح کشور در همه بخش‌ها همون اندازه‌ای که به نرم افزار نیاز داریم، به سخت افزار نیاز داریم. خب حالا الان نسبت این آموزش‌های عمومی که در دبیرستان‌های ما رایج هست، نسبت اینها با آموزش فنی و حرفه‌ای آیا نسبت متعادلی است؟ بنده چقدر راجع به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای سفارش کردم در دوران‌های گذشته؟ خب حالا ایشون گفتن که یه مقداری افزایش پیدا کرده، اما باید نسبت متعادلی باشه. یا مثلا آیا نیروی کار ماهر در نظام آموزشی ما پرورش پیدا میکنه؟ مهارت در کار، در انواع خدمات لازم، در تولید، در امثال اینها، این واقع خب آموزش پرورش باید اینها رو فکرشو بکنه. یا این مسیر کنونی دبیرستان‌های ما، مسیر کنونی یک مسیری است به سمت دانشگاه، یعنی اینی که الان هست یه دالانی است از دبستان و دبیرستان به سمت دانشگاه. آیا این ضروری است؟ واقعا باید همه هم تو بیان عبور کنن برن به سمت دانشگاه؟ این ضروریه؟ این اصلا بهره ده هست برای کشور؟ من اون روز در جمع کارگران عزیز که اینجا بودن چند روز قبل از این گفتم، به نظرم اونجا گفتم که ما یه تعداد زیادی دیپلمه رو تبدیل میکنیم به لیسانس‌های کارشناس‌ها و کارشناس‌های ارشد بیکار و ناراضی و معترض که حقم داره، اینو به درس خونده، کار مناسب درسش وجود نداره. یعنی اینا رو باید روش فکر کرد، واقعا اینا رو باید ملاحظه کرد. آیا ما منابع انسانی خودمون رو که ارزشمندتر از منابع مادی هستن اینا رو درست داریم توضیح میکنیم؟ منابع انسانی ما همین نوجوانا، همین جوانای ما دیگه. توضیح اینها توضیح درستی است در بخش‌های مختلف آموزشی؟ اینا مهمه. بالاخره سیاست اصلی در آموزش پرورش باید سودمند بودن آموزش‌ها برای آینده کشور باشه. ما فردا در کشور به چی احتیاج داریم؟ اینو بایستی فکر کنیم. یه وقتی یکی از دوستانی که تو این کارهای آموزش و اینها بود چند سال پیش میگفت ما در کشور خودمون به حسب نسبت جمعیت مهندس بیشتر از آمریکا داریم، مهندس بیشتر داریم از آمریکا. اونا رو چی بیشتر کار میکنن؟ روی علوم انسانی. چرا؟ برای خاطر که اونی که دنیا رو اداره میکنه علوم انسانیه دیگه، سیاست مدیریت اینا جامعه ایناست که دنیا رو داره، سیاست های دنیا و حرکت های دنیا رو پیش میبره و اداره میکنه، رو اون بیشتر تکیه میکنه. روی این مشاغل و نیازهای چیز، حالا من اینه نمیخوام توصیه کنم، من نمیخوام بگم جلو مهندسی رو بگیریم یا مثلا علوم انسانی رو چکار کنیم، نه، باید این ملاحظه رو کرد که کشور به چی احتیاج داره امروز و فردا. ما این جوان رو برای چی بایستی تربیت کنیم؟ علم نافع، علمی که برای آینده کشور نافع باشه، این باید جزء اصلی ترین دغدغه های مسئولان آموزش پرورش باشه. این هم یه نکته. یه نکته دیگر مسئله تحول در آموزش پرورش و مسئله این سند تحولی است که بالاخره حالا بعد از مدت ها با تأخیر این سند تهیه شد، آماده شد. درباره سند تحول من قبلا هم تو سالهای قبلم که دیدار داشتیم مکرر گفتم، بازم باید بگم، حالا الان امیدواری هست که انشالله همتی وجود داشته باشه در مجموعه که این کارها رو انجام بدن. اولا باید سند تحول به روز رسانی بشه دائما. سند تحول درست تنظیم شد، سند خوبی هم هست، اما آیه قرآن نیست. بایستی افراد صاحب نظر، نه اینکه حالا هر روز به شکلی در بیارن، اما تکمیل کنند او رو، به روز رسانی کنند و تکمیل کنند. این یه نکته. ثانیاً برای اجرای سند تحول یه نقشه راه لازمه. این نقشه راه تا حالا تنظیم نشده، یعنی ما بنده اطلاع ندارم، یعنی اونی که به منم گزارش دادن همینه، نقش راه برای اجرای سند تحول تهیه نشده. برای همین هم هستش که از سند تحول تو چپ مدرسه خبری نیست. سند تحول چیز خوبی، حرفای بسیار خوبی توش هست، اما در واقعیت تو محیط تعلیم و تربیت انسان اثری نشانی از سند تحول نمیده. این برای این است که ما نقشه را تهیه نشده. پس بنابراین نکته بعدی این است در مورد سند تحول که باید نقشه را براش تهیه بشه، یه برنامه ریزی باید بشه براش. نکته سوم این است که این نقشه را باید از سوی دولت و مجلس حمایت بشه، کمک بشه. اگر چنانچه یه نقشه رایی رو آموزش پرورش برای اجرای سند تحول نشست با صاحب نظران بحث کردن، چه کردن، بالاخره درست کردن، یه نقشه رایی درست کردن، هی در زمان بودجه وقتی که میخوان بودجه رو تنظیم کنن مشکل درست شد، تو دولت مشکل درست شد، تو مجلس ایراد گرفته شد، خب به جایی نمیرسه. باید دولت و مجلس حمایت کنن. دیگر اینکه به جای سند تحول یک بدیلی رقیبی درست نکنن. سند تحول یه سند متقن و محکم و خوبی است، دیگه از یک گوشه باز یک سند دیگری سر در بیاره برای تحول همه رو متحیر کنه که چه کار کنیم چه کار نکنیم. دیگر اینکه در این نقشه راهی که اشاره کردم شاخص‌های قابل اندازه‌گیری وجود داشته باشه، شاخص‌هایی باشه که حالا معمولاً شاخص‌های قابل اندازه‌گیری شاخص‌های کمی است، اما گاهی در یه مواردی شاخص کمی ممکنه امکان پذیر نباشه، اما همون کیفیت قابل اندازه‌گیری باشه. یعنی شاخص‌هایی رو براش مشخص کنن. بعد هم آموزش و پرورش مورد رصد قرار بگیره به طور دائم که آیا تحقق پیدا کرد، در این مسیر پیشرفت حاصل شد، انجام گرفت یا نه. اینا لازمه. یعنی صرف این که ما یه سند درست کردیم این کافی نیست. حالا البته گفتن که شنیدم ایشون هم گفتن که حالا بعد از 11 سال یه ردیف مستقلی در بودجه برای اجرای سند معین شد. خیلی مبارک، انشاء تحقق پیدا کنه، بره انشاءالله پیش بره، کار خوبه. این هم یه نکته در مورد آموزش پرورش. یک مطلب مهم دیگر در مسائل آموزش پرورش جذب معلمه، که این سرنوشت سازه واقعا. یعنی جذب معلم، ما امروز با کمبود معلم کارآمد و متعهد روبرو هستیم. معلمین زیادی در سرتاسر کشور از جانشون دارن مایه میذارن، در این شکی نیست، میدونیم، ما اطلاع داریم، اما در این حال این کمبود رو هم میدونیم، ما دچار کمبود هستیم. این کمبود هم به خاطر این است که در گذشته پیش بینی نشده. ببینید این که گفتم کارهای بلند مدت، یکیش همینه، در گذشته پیش بینی نشده. حتی دانشگاه فرهنگیان اون وقتی که بنا بود تأسیس بشه بعضی میگفتن این دانشگاه به درد نمیخوره، کاری ازش بر نمیاد. خب الحمدلله پیشرفت دانشگاه خوب بوده، اگرچه ظرفیتش کمه. ظرفیت دانشگاه فرهنگیان دو برابر هم شاید کم باشه، احتیاج داره به اینکه ظرفیتش افزایش پیدا کنه، زیر ساختاش افزایش پیدا کنه، کمک بشه. واقعا راه حلش اینه، باید سرمایه گذاری کنه. اگر نیاز به معلم کارآمد و متعهد و مسئول مورد قبول هست که قطعی است، چاره ای جز قبول این نیست، یعنی واقعا همه باید بپذیرن نیاز به معلم را، این سرمایه گذاری لازم داره، تلاش لازم داره. دستگاه های مراکز تربیت معلم، حالا از جمله مهمترینش دانشگاه فرهنگیان، باید اینها تقویت بشن. باید تقویت بشن که بتونن کار رو پیش ببرن. هم زیرساختاشون تقویت بشه، هم ظرفیتاشون افزایش پیدا کنه. البته علاوه بر این شایستگی های حرفه‌ای معلم و شایستگی های عمومی معلم در طول خدمت هم بایستی رصد بشه. یعنی صرفاً اول کار اهمیت نداره، اون اول کار اهمیت داره، لکن ادامه هم اهمیت داره. و راهش این است که ضوابط گزینش کمرنگ نشه، چون خب یه مقداری سختی هایی داره گزینش های در چارچوب ضوابط، یه مقدار سخت، نگذارن این سختی موجب بشه که این ضوابط کمرنگ بشه. از معلمین مجرب مؤمن قدیمی هم استفاده باید بشه. بنده میشناختم معلمی را که نزدیک به 70 سال معلمی کرد با اخلاص. شوخیه؟ در سن 90 و چند سالگی به رحمت ایزدی پیوست، تا اواخر عمر، تا همون شاید تا آخر عمر مدرسه رو ترک نمی کرد، می رفت مدرسه و می آمد. اینا خیلی با ارزشه. این یک کلمه هم که درس بده توی مدرسه با یه تعدادی دانش آموز مواجه بشه، این قیمت داره. اینا رو حفظ کنید. و اینها یه مطلب دیگری که باز اونم مهمه، مسئله کتاب‌های درسی است. خب سفارش‌های زیادی در این زمینه شده تو این سال‌ها، تأثیراتی هم داشته، کارهای خوبی هم تو کتاب‌ها انجام گرفت. لکن اونی که توقع داره انسان از کتاب درسی این است که کتاب درسی باید سرشار باشد از مشوق‌های نسل جوان. یعنی کتاب درسی باید نسل جوان رو که کتاب رو میخونه سر شوق بیاره، سر شوق باید بیاره. نوع تألیف کتاب در هر رشته‌ای فرق نمی‌کنه، چه در رشته‌های علوم انسانی، چه در رشته‌های علوم ریاضی یا طبیعی، نوع کتاب باید جوری باشه که سر شوق بیاره دانش آموز را. البته معلم هم نقش داره در این زمینه، ای که سر شوق بیاره دانش آموز را، کیفیت معلم و رفتار معلم نقش داره. اما کتاب میتوانه نقش زیادی در این زمینه ایجاد کنه. حالا مفاهیم اسلامی تو کتاب ها بیاد، که این میتونه در همونطور که عرض کردم در همه رشته های درسی میتوانه اینا بیاد، مفاهیم اسلامی، منتها به تناسب. تو کتاب رشته علوم انسانی یه جور، تو کتاب رشته علوم طبیعی یه جور دیگه مثلا، اما میتوانه بیاد. هم مفاهیم اسلامی، هم مفاخر اسلامی، مفاخر ایرانی. تو کتاب های علمی مفاخر ایرانی معرفی بشن. ما یک روزی سردمدار علم در همه دنیا بودیم. من شنیدم، یعنی افراد مطلع گفتن، که تا چند سال قبل از این، تا مثلا 20 سال 30 سال پیش، حالا من دقیق نمیتونم بگم، کتاب قانون ابن سینا در مراکز علمی مهم اروپا مطرح بوده، ترجمه شده بود. اون زمان که به من گفتن قانون به فارسی ترجمه نشده بود، کتاب قانون که عربی نوشته ابن سینا اون رو، به فارسی ترجمه نشده بود، به زبانهای اروپایی انگلیسی فرانسه ترجمه شده بود. بعد البته ترجمه شد، یه مترجم بسیار خوبی زحمت کشید، ترجمه بسیار عالی انصافا از قانون تهیه شده که بنده دارم. یعنی اینجوری ما مفاخر علمی رو معرفی کنیم به جوانهامون، اکتشافات علمی اینها رو معرفی کنیم. اینا کارهای بزرگی انجام گرفته در تاریخ علمی دنیا به وسیله ایرانی ها. اینا رو به جوانامون بگیم، این تشویق میکنه او رو، سر شوق میاره. و البته شیوه کتاب نویسی هم بایستی جذاب باشه، به روز باشه، مبتکرانه باشه دیگه. شیوه های حالا این که میگن زمانه تغییر کرده، نمیدارم تغییر میکنه پران، که بعد هم قبول دارم، اونایی که بعضی ها میگن زمانه تغییر میکنه، مرادشون این است که اصول تغییر کنه. اتفاقا اصول تغییر نمیکنه، اصول در طول قرنهای متمادی، اصل عدالت از اول دنیا تا حالا به عنوان یه اصل معتبر وجود داشته، او که تغییر پیدا نمیکنه. اصل انصاف همینجور، اصل محبت همینجور، اینا اصول تغییر پیدا نمیکنه. اونچه که تغییر پیدا میکنه همین روبناهاست. یکیش همینه، شیوه لباس پوشیدن، شیوه درس خوندن، شیوه کتاب نوشتن، شیوه مقاله نوشتن، شیوه شعر گفتن، اینا تغییر پیدا میکنه. کتاب رو به شیوه جدید. یه مطلب دیگر که اشاره کردم قبلا، مسئله برون سپاریست. این فکر وجود داشته در بعضی از مسئولین کشور در گذشته که ما بیایم آموزش پرورش رو از دولت جدا کنیم، بدیم دست بخش‌های خصوصی برن، این خرج سنگین و این بودجه سنگین رو از دوش آموزش پرورش برداریم، دستشون درد نکن. برای نابود کردن کشور فکر خوبیه این. شأن تعلیم و تربیت شأن دولتی است، هیچ نظامی نمیتونه این شأن از خودش دور کنه، قابل تفکیک نیست از نظام. تربیت و تعلیم کشور به عهده نظام حاکم بر این کشوره. در همه دنیا همین جوره، یه مواردی استثنایی داره مثل همین مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی که حالا در کشور وجود داره، اینا موارد استثنایی است. کار تعلیم و تربیت اداره در میاد، قانون اساسی ما هم که این رو به صراحت بیان کرده. بنابراین مسئله برون سپاری معنی نداره، این شأن دستگاه حاکم قابل واگذاری نیست. این هم یه نکته. اون وقت در این باره که شأن دولتی است، دو تا نکته فرعی من میخوام عرض بکنم که البته بازم مهمه این دوتا نکته فرعی. یکی مسئله مدارس دولتی است. تقویت مدارس دولتی مهم. نباید جوری باشه در کشور که وقتی گفته میشه مدرسه دولتی، اولین چیزی که در مقابل انسان نقش میمنده ضعف مدرسه است. این نباید باشه. معلمین خوب، مربیان خوب، مربیان تربیتی خوب، معلمین متعهد، فضاهای آموزشی قابل قبول در مدارس دولتی باید وجود داشته باشه. این مسئله اول. یعنی وقتی ما مدرسه دولتی رو بهش کم اعتنایی بکنیم، معناش این است که اگر کسی بنیه مالیش اونقدر نبود که بتونه تو اون مدرسه‌ای که شهریه میگیره ثبت نام بکنه، ناچاره که تن به ضعف بده در یک کسی که بنیه مالی نداره، بنیه علمی هم نداشته باشه. معناش این بی‌عدالتی محض. این بی‌عدالتی به هیچ وجه قابل قبول نیست. پس یکی این که مدرسه دولتی بایستی از آموزش خوب، از معلم خوب، از فضای آموزشی خوب باید بهره مند بشه. مسئله دوم مدارس غیر دولتی است. خب البته بعضی از مدارس غیر دولتی انصافا ابتکارات جالبی دارن، کارهای بسیار خوبی انجام میدن، اون ابتکارات رو باید ازش استفاده کرد، لکن به مجموعه مدارس غیر دولتی هم باید نظارت داشت. آموزش پرورش خودش رو فارغ ندانه از نظارت از بر این مدارس. البته عرض کردم این بنای این نیست که اون ابتکاراتشون، کارهای نوعی که انجام میدن تو بعضی از این مدارس، اینا نادیده گرفته بشه یا جلوش گرفته بشه، معناش این نیست. مسئله آخر و بسیار مهم مسئله امور پرورشی است. خب شنیدم در ستاد آموزش و پرورش توجهات خوبی به مسئله آموزش، به مسئله امور پرورشی میشه و شده، که خب مغتنمه، باید تشکر کنیم. لکن این برنامه پرورشی باید در مدرسه دیده بشه. در مدرسه خبری نیست، در مدارس خبر چندانی، حالا یه جایی ممکنه تو بعض از مدارس باشه. باید امور پرورشی امتداد داشته باشه تا داخل مدارس، و بسیار از مدارس معاون پرورشی ندارن، مسئول پرورشی ندارن، باید حتما تأمین بشه. یه درصد خیلی بالایی رو به بنده گزارش دادن، متأسفم من اطلاع دقیق ندارم، عرض نمی کنم. به هر حال بسیاری از مدارس معاون پرورشی ندارن. یه نکته دیگر هم در مورد مسائل پرورشی این است که باید کار پرورشی جذاب باشه، بچه ها رو فراری نباید بده، باید جوری باشه که بچه ها به طرف او جذب بشن. تقویت هویت ملی، تقویت عشق به میهن، تقویت پرچم ملی، تعلیم سبک زندگی اسلامی و ایرانی، اینا در شمار اصلی ترین کارهایی است که بایستی انجام بدیم. ما به آینده آموزش و پرورش امیدوار هستیم و انشاءالله که خدای متعال کمک میکنه و میتونید شما معلمین محترم میتونید کارهای بزرگی رو انجام بدید. مسئولین آموزش پرورش هم انشاءالله هر چه زودتر تکلیف مدیریت آموزش پرورش وزارت هم معلوم بشه و قرص و محکم بچسبن به کار، انشاءالله کار رو پیش ببرید. به روح شهدای آموزش پرورش درود بفرستیم و آرزو میکنیم که ما رو هم خدای متعال به اونا ایشون اونها ملحق کنه و قلب مقدس ولیعصر رو از همه ما و شما خوشنود کنه، روح مطهر امام و بزرگوار رو هم از ما خوشنود کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.